بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان. مسجد جامع قلهک، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از اوقات پدیده‌های بسیار روشن و واضحی در مقابل انسان هستند. همه ما با این پدیده‌ها آشناییم. مفهومی که اون پدیده‌ها رو حکایت می‌کنن، اون مفهوم رو باهاش آشنا هستیم. غریب نیست اون مفهوم برای ما، ولی انگار عمیقاً با این مفاهیم و این پدیده ها ارتباط برقرار نکردیم و متناسب با یک فهم عمیق رفتار نمی کنیم. به عنوان نمونه مثال بزنم، مثال های دیگری هم میشه تو زندگی پیدا کرد، ولی موضوعی که میخوایم در این چند جلسه خدمت شما عزیزان عرض کنیم، یکی از همون مواردی است که هم با نامش آشناییم، هم تو زندگی خیلی باهاش برخورد می‌کنیم. اما ارتباط عمیق پیدا کردن با این مفهوم و از دریچه این پدیده به کل زندگی نگاه کردن یک امر دیگری است که کمتر کسی بهش دسترسی پیدا کرده. اینجا هاست که راه بهشت رفتن بسیار آسون میشه و بعد انسان خیلی راحت قدم بر نمیداره بده. ما با مفهوم امتحان آشناییم، هم در زندگی خودمون گاهی از اوقات با امتحان برخورد میکنیم، هم در رابطه بین خودمون و خدا خیلی شنیدیم و گاهی حتی حس کردیم که خداوند متعال از ما داره امتحان میگیره و خداوند متعال از بندگانش امتحان میگیره، اونها رو مبتلا میکنه به اتفاقها و صحنه ها و حادثه هایی که ازشون امتحان بگیره تو متن اون بلا. مفهوم امتحان برامون کم و بیش روشنه، پدیده امتحان رو هم کم و بیش باهاش مواجه میشیم، ولی چرا عمیقاً با امتحان ارتباط برقرار نمی کنیم؟ کسی که بخواد عمیقاً با این امتحان، با این مفهوم ارتباط برقرار بکنه، اونجوری که قرآن می فرماید بخواد با این پدیده برخورد بکنه، باید کل زندگی رو از دریچه امتحان ببینه. ما چرا کل زندگی رو از دریچه امتحان نمی‌بینیم؟ کدام قسمت زندگی ما هست که خارج از امتحانه؟ الان بنده دارم این بحث رو برای شما می‌کنم، این خودش یه امتحان نیست؟ جزئی از یک امتحان بزرگتر نیست؟ آیا این به دنبالش امتحان‌هایی رو نخواهد داشت به دنبال خودش؟ آیا در پس یک سلسله از امتحانات دیگه این گفتگو صورت نمی‌گیره؟ آیا شما با چه وسیله نقلیه‌ای، چه ماشینی سر راهتون قرار بگیره بخواید سوار شید از این وسایل نقلیه عمومی؟ کدام ماشین باشه این امتحان نیست؟ آیا اینکه با ماشین خودتون برید با چه حادثه‌ای روبرو بشید این امتحان نیست؟ آیا با وسیله خودتون برید و هیچ حادثه‌ای سر راه شما پدید نیاد این امتحان نیست؟ هیچ حادثه هم پدید نمیده با ماشین خودمون داریم میریم خونه خودمون دیگه. بعدش هم رفتیم سر سفره خودمون نشستیم غذامون رو خوردیم، اینا امتحان نیست؟ پس امتحان چیه؟ آیا امتحان یک حادثه ویژه است؟ آیا امتحان یک پدیده خاصی است که گاهی از اوقات اتفاق میفته در زندگی انسان؟ ما اصلا باید به زندگی از عینک امتحان نگاه بکنیم. امتحان ها رو نگاه کن، یعنی زندگی ها رو نگاه کن، نه به حادثه ها به شکل امتحان نگاه بکنیم، به غیر حادثه ها هم به عنوان امتحان نگاه بکنیم. خدا یه امتحان میگیره، میفرماید که بذار من یه مدت اینو کارش نداشته باشم، ببینم این وقتی گرفتارش نمی کنیم، حادثه ای سر راهش درست نمی کنیم، این چی کار می کنه؟ خب این میشه امتحان دیگه دوباره. بعضی ها نشستن میخوان نمرات امتحانی رو بشمرن. نمره نداریم ما تو اینجا، که نمره همش اونوره. این چرا کمه، اون چرا زیاده، اینا همش امتحانه. اینجا چیزی مال کسی نمیشه. دوران امتحان، کل زندگی نامش امتحانه. از دریچه امتحان به زندگی نگاه کردن یعنی درست نگاه کردن. وقت طرف از دریچه درست به زندگی نگاه نمی کنه، یعنی از دریچه امتحان نگاه نمی کنه به زندگی، بعد هی میخواد زندگیشو درست کنه، نمیشه. هی میخواد بندگیشو درست کنه، نمیشه. هی میخواد خودشو تو زندگی درست کنه، نمیشه. نه خودش تو زندگیش درست خواهد شد، نه زندگیش درست خواهد شد، نه در زندگی بندگی درستی خواهد کرد. البته کلمه امتحان در مفاهیم دینی متفاوت با کلمه امتحان در زندگی روزمره ما. ما در زندگی روزمره نسبت به امتحان یه نگاه خاصی داریم. امتحان معنای ویژه‌ای داره که معنای خوبی هم اتفاقا نیست، اصلا دلچسب نیست. امتحان برای دانش آموزها استرس زاست. امتحان طرف داره رانندگی میکنه، عادی رانندگیشو میکنه، بهش میگه آقا میخوای رانندگی تو امتحان کنیم، دست پاچه میشه. نه فقط برای دانش آموزا، برای غیر دانش آموزا هم امتحان یک موضوع استرس زاست. ولی امتحان در قاموس دین یک مفهوم استرس‌زا نیست. آیین‌نامه هاش هم فرق میکنه با امتحان هایی که تو دنیا هست. امتحان هایی که تو دنیا هست برای این است که رفوزه و قبولی و نمیدونم مشروطی و اینا تشخیص بدن و نتیجه وضعیت طرف رو مشخص بکنن. ولی امتحان در دین یه معنای متفاوتی داره. یک کمی انشاءالله تا یه شبهای بعد به معنای دقیقتر امتحان خواهیم پرداخت. اما حالا این حرفی که ما زدیم که گفتیم اصلا باید کل زندگی رو از دریچه امتحان نگاه کرد، این حرف درستیه یا نه؟ شما باید از بنده سوال کنید دیگه، بالاخره این رو حرف رو چه حسابی میزنی؟ چون خیلی حرف مهمیه، کل زندگی رو میخواد تحت تاثیر قرار بده. اگه حرف یه گوشه ای از زندگیمون بود، حالا ما زیادم ممکن بود سختگیری نکنیم تو دلیل. اما الان شما باید دلیل بیارید. درسته مفهوم امتحان در میان مفاهیم دینی ما هست، ولی شما الان دارید یه چیز دیگه میگی. داری میگی کل زندگی رو باید از نگاه امتحان نگاه کرد. خب حداقل یه آیه قرآنی بیارید برای ما، نبود روایتی چیزی برای ما بیارید، یا یه استدلال قوی و عمیقی که بیاد نشون بده که کل زندگی ما چگونه به امتحان قابل ترجمه است. قبل از اینکه من این آیه قرآن رو برای شما بیارم، که اتفاقا آیه قرآن کم هم نداریم که نه فقط به امتحان پرداخته باشه، بلکه کلیدی بودن جایگاه امتحان رو برای ما مشخص میکنه، یه سوال بکنم از سروران خودم، شما من جواب بدید. حالا یه لحظه فکر کنیم، منبر نیست، داریم دو نفری با هم گپ میزنیم. شما قبول دارید که مردم، مؤمنین حتی، نوعاً کل زندگی رو از دریچه امتحان نگاه نمی کنن و تفسیر نمی کنن؟ به همه چیز به عنوان امتحان نگاه نمی کنن. قبول دارید شما؟ بله؟ حالا آیه قرآن من برای شما بخونم. چنین موضوعی که کل زندگی انسان رو میخواد یه جا در یک مفهوم ترجمه کنه، لابد باید تو قرآن یه ذکری ازش شده باشه. اتفاقا این کار شده و در هدف خلقت انسان هم کلمه امتحان آمده که من برای شما میخونم. 4 مرتبه هم آمده به عنوان هدف زندگی انسان، یه بارم اومده بود کافی بود. تأکیدش نشون میده که باید بهش خیلی توجه کرد. میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، آن خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا امتحان کند شما را. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، امتحانی که جهتگیریش هم مشخصه، میخواد بینه کی بهتره. ما یه جاهایی صحبت میکنیم سر این قسمت آیه کی بهتره، حالا ما به اون قسمت آیه کاری نداریم، فعلا به لیبلوکم کار داریم. اصلا شما اومدی تو دنیا که لیبلوکم، فلسفه زندگی امتحانه. آقا شما به ما دختر دادی خدا، پسر دادی، نمیدونم کی ازدواج کردیم، کی همسر ما شد، همه اینا امتحانه. لذا من برای اینکه زیاد توجه بکنیم به اینکه چقدر امتحان امتحانه و واقعا جدی امتحانه اینه، شما تصمیم میگیری یه ازدواجی بکنی، خدا نگاه میکنه از اون بالا، البته حالا خدا که بالا و پایین نداره، خدا همه جا هست، حالا ما نمایشنامه میخوایم اجرا کنیم اینجوری میشه دیگه، نگاه این با کی میخواد ازدواج کنه، البته خدا سوالم نمیکنه، اونم تو نمایشنامه غلط ماست اینجوریه، ایشون میخوان با کی ازدواج کنه، فرشته ها گزارش میدن که آ خدا ایشون دارن اون خانم دختر پسندیدن، داره کارشون هم جور میشه، کی اون خانم دختر ببینیم، البته اینا نمیخواد، خدا همینا رو بلده میدونه، ولی حالا بعد خدا میبینه که نه، از شما باید امتحان های الف جیم دال واو رو بگیره، بعد با این خانم اگه ازدواج کنی این امتحان ها توش در نمیاد، امتحان های به میم در میاد، ملائکه به هم بزنید، این ازدواج نباید سر بگیره، ما کار داریم این آقا رو، این باید این خانوم به این آقا باید بخوره. بخوره یعنی چی؟ یعنی خیلی با هم خوش بگذرونن؟ نه، خوش گذرونی دنیا جای حرفانی، بس اینه که ما چجوری کی با کی ازدواج کنه که بتونیم امتحانه رو بگیریم. کجایی شما؟ خوش بگذرونه. وقتی این جوان پسرها و جوان دخترها بندگان خدا سر کارن، همه میشینن ببینن آیا ما با هم تناسب داریم. تناسب برای چی میخوای؟ میخواد تناسب داشته باشی که چی؟ یعنی چی؟ بگو دیگه. نه خواهش میکنم بفرمایید، ما خودم داریم صحبت میکنیم، برای چی تناسب داشته باشی؟ میخوای امتحانای خدا رو دور بزنی؟ آره خدا میذاره. شما برای چی اصلا میخوای ازدواج کنی؟ صحبت کن ببینم. اگر هر دلیلی بیاری برای امتحان، اشتباه گرفتی زندگی رو. من شما رو آفریدم برای امتحان، تک تک حادثه های زندگی تو رو یه جوری بهش شکل میدم که کمک کنه به این عرصه امتحان. البته خودت هم مؤثری، شما خودت میتونی این امتحان ها رو سخت‌تر کنی، آسون‌تر کنی، ولی امتحان رو نمیتونی دور بزنی، امتحان رو نمیتونی حذف کنی. میخواید من دعا کنم برای اینکه ترستون بریزه که ادامه بحث رو راحت تر بریم؟ خدایا از ما امتحانهای سخت نگیر. اگه چون این دعا 100% استجابت نمیشه هیچ وقت، همه باید یکی دو سه تا امتحان سخت هم بدن، یه امتحان یه دعای تکمیلی دیگه هم باید ما بیمه تکمیلی شنیدید که این دعای تکمیلی هم باید داشته باشیم. خدایا در امتحانهای سخت خودت هم ما رو سخت کمکمون کن. کل زندگی اینه. شما اگه خواستی بری یه شغلی انتخاب بکنی که خدا ببینه که نه تو این شغل اون امتحانایی که لازم از شما گرفته بشه نمیشه گرفته بشه، خب خدا نمیذاره اون شغل رو بگیری. خدا برای من بهتره. اصلا بهتر تو میدونی معناش چیه؟ تو اصلا میدونی بهتر تره یا خشک چی هست؟ اصلا بهتر میدونی چیه؟ بهتر یعنی اونی که ازت بهتر امتحان بگیرم توش. کسی اینجوری نگاه نمی کنه به زندگی، همه دعواشون میشه. اینجا داره قرار که نیست، داره امتحانه. بهشت برو برای خودت همسر انتخاب کن، فقط برای صفا و وفا و محبت و کیف و خونه انتخاب کن. فیها ما تشتهی الانفس، توی بهشت هرچی اشتها بکنی هست، اینجا که هرچی اشتها بکنی نیست. اینجا فقط چی هست؟ فقط امتحان هست. و تو امتحان سختی هست، تو امتحان آسونی هست، تو امتحان شادی هست، تو امتحان غم هست. کدوم شادی رو خدا به ما میدی؟ خدا کدوم شادی رو به ما میده بفرمایید؟ اون شادی که باهاش ما رو بتونه امتحان کنه. کدوم غم رو تو این دنیا به ما میده خدا؟ اون غمی که بتونه ما رو امتحان بگیره. لذا میفرماید من وقتی شادی و غم بهت میدم، وقتی شادی دادم نگو ربی اکرمن، خدا منو احترام کرده، ببین پاداش داده. پاداش اونجا انشالله من حسابتون رو میرسم تکمیل. و وقتی که بلا بهت میدم نگو ربی اهانن، خدا به من اهانت کرد، خدا زد منو داغونم کرد. من امتحان دارم میگیرم، من هم شادی میدم دارم امتحان میگیرم، هم غم میدم دارم امتحان میگیرم، هم رنج میدم امتحان میگیرم، هم آسودگی میدم امتحان میگیرم. اصلا شما چرا از دریچه امتحان به زندگی نگاه نمی کنیم؟ آقا شما چند سالتونه؟ 40 سالتونه؟ کمتر؟ 20 سالتونه؟ بیشتر؟ 60 سالتونه؟ دیگه میانگین سنین این هاست دیگه. خب انشالله عمر طولانی تری داشته باشی برای امتحان. آقا باید بگی زندگی این موقع ویراستاری کنه عبارت خودتو. نه، اصلش این بود، اینجوری باید میگفتی. آقا شما چند سالتونه؟ 80 سال. 80 سال خدا ماشاءالله داره از شما امتحان میگیره. باریکلا، انشاءالله بقیه سالهای امتحان رو هم در پیش داشته باشی و سالهای خوب امتحان در پیش داشته باشی. بابا این امتحان نمیشه شما از زبونت بیفته. نه دیگه، بنا شد عمرو با چشم امتحان نگاه کنید دیگه. درست اینه دیگه، زندگی یعنی امتحان. همه چی رو با امتحان نگاه بکنیم. کی گفته همه چی رو باید با امتحان نگاه کنیم؟ قرآن، کلام خدا، خود حضرت حق فرمودن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ما مثلا به هدفمون امتحانه، این که شما رو آوردیم اینجا امتحانه، بعد رفتیم اونجا، اون وقت اونجا میفهمیم من برای چی شما رو خلق کردم. اونجا که اومدی تو آغوش من، اونجا که ملاقات کردی خدای خودتو، اونجایی که به هدف خلقت پی بردی، اونجا جا میفته برات که اصلا برای چی آفریده شدی. ولی اینجا تو این دنیا برای امتحانه، بس امتحانه. هم زیاد نقشه نکش برای تغییر زندگی خودت. تا منده یه جایی این حرفو میزنم و شبیه اینو میگم، بیا حاج آقا رو نگاه کن، میگه نمیخواد کار بکنی، نمیخواد درس بخونی، نمیخواد زندگی خودتو بهتر کنی، نمیخواد دکتر بری. این چه برداشتای مردم میکنن تو رو خدا. بعد از یه جلسه یه کسی اومده بود میگفت اینجوری که شما حضور خدا رو در زندگی پررنگ کردی، خب ما هیچ کاری ایم دیگه، پس هر چی هست باشه. گفتم شما احتمال 2000 عقل برای بنده میدین؟ خب بله 2000 که خب هست، حتما هست، حالا ممکنه بیشترشو ندیم. گفتم 2000 آدم عقل داشته باشه هیچ وقت نمیره بالا منبر بگه چی؟ بگه مردم بی خیال راحت باشید، هیچ کاری نکنید. آخه چه حرفیه میزنی؟ سوال میکنی، سوالت مزه مزه کن بعد بگو. گفت آخه پس چجوری این دوتا با هم جمع میشه؟ گفتم خب حالا کمی فرق کرد. آقا چجوری من زیاد نمیتونم در زندگی خودم نقش داشته باشم ولی باید زیاد کار کنم؟ بگو من این دوتا رو میخوام با هم جمع کنم. من نمیفهمم. نگو شما اونجوری حرف زدی، غلط برداشت نکن عزیز من، درست برداشت کن. مثل اینکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماند یهدی من یشا و یذل من یشا. خدا هر کسی رو دوست داشته باشه هدایت میکنه. شما پای قرآن بلند شی بری بگی خب بس قصه حل، اگه خدا خواست که ما رو هدایت می‌کنه، نخواست که هدایت نمی‌کنه، ما هم که زورمون نمی‌رسه، پس ما بریم راست کار خودمون، خدا هم هر چی کار خواست انجام بده. نه، این معناش اون نیست. باید جمع کرد با هم دیگه حرفای پیچیده رو، نباید سطحی باش برخورد کرد. ما میتونیم در زندگیمون نقش داشته باشیم، لحظه به لحظه هر حرکت یا هر نیت یا هر فکری بکنی در زندگی خودت تأثیر داری، ببخشید در امتحانات خودت تأثیر داری و باید تأثیر داشته باشی. و خداوند متعال میفرماد بنده من بیا تو هم مشارکت بکن، من امتحانات بهتری از تو بگیرم. امتحانات بهتر یعنی راحت تر میشه. آقا جون امتحان بهتر گفتیم، زود اینم تو دل به خودت وعده میدی، زود اینم دنبالی هست که به دل خودت صابون بمالی. نه عزیزم، بهتر نگفتیم میشه، امتحانات بهتر میشه، یعنی نتایج بهتری تو امتحاناتت خواهی گرفت. امتحاناتت مثلا نمرات مثبتش همجوری افزایش پیدا میکنه، سقوط تو امتحاناتت کاهش پیدا میکنه. یه جایی لب دره بهت نمیگیم بپیچ که اگر افتادی مثلا بری ته دره، یه جایی تو فرودگاه بین المللی امام خمینی میگیم بپیچ که اگه غلطم زدی هیچ طوری نشده باشه، همش یه فضای بهتری برای امتحان بهت میدیم، ارفاق میکنیم، کمک میکنیم، بهت میرسونیم که بتونی امتحان رو قشنگ پاسخ بدیم، امداد میگذاریم. ولی امتحانه ها، بس امتحان، اینجا از امتحان خارج نشو، نگاهت به زندگی نگاه امتحانی باشه. ما در این دو روزه دنیا فقط امتحان میدیم، کار دیگه نداریم. انشالله عمر طولانی و با برکتی در امتحان خدا به شما عنایت بفرماید. کسی تا حالا اینجوری براتون دعا کرده بود؟ عمر طولانی و با برکتی در امتحانات الهی سپری کنی. نه بابا، آقا کلمه امتحان استرس زاست، بریم سراغ استرس امتحان. پس معلوم شد که ما برای امتحان آفریده شدیم و تمام طراحی های این دنیا مال امتحانه. اراده ما چقدر میتونه ما رو از امتحانات الهی فراری بده؟ هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره. پس اراده ما در این دنیا چه اثری داره؟ میتونه وضع شما رو تو امتحانات بهتر کنه. وضع زندگی ما رو بهتر میکنه یا نه؟ زندگی من نمیفهمم معناش چیه. ببخشید. امتحان ما میشناسیم. از امتحان صحبت کنم، در موردش صحبت کنیم. نه، از زندگی اونی که آدم میبره و میخوره و کیف میکنه. ها، بهشت و منظورته انشالله بعد از 100 سال بری بهشت. چرا به این سرعت عجله داری عزیز من؟ وایسا حالا فعلا امتحان بده. بله، ببریم و بخوریم و بنوشیم و به کیفیم و اینا مال بهشته. اینجا یه دونه لیوان آب به شما بدن، میخوان امتحان از شما بگیرن. الان یه لیوان آب اینجا گذاشتن. بنده چند ساعتی از جلسات قبلی تا حالا همش دنبال آب میگشتم. خدا داره منو امتحان میکنه که من بالاخره جرأت میکنم پیش شما یه امتحان آب بخورم یا نه. الان داره امتحان میکنه من. نگاهمون به زندگی نگاه امتحان شد. این نگاه رو مادرهای محترم باید ترویج بدن. این نگاه رو جوانها از اول زندگی مشترک باید بین خودشون سر سفره عقد مطرح بکنن. ما باید انشالله در آینده یه مجموعه ای از گفتگوهای دوران ماه عسل، دوران نامزدی و سر سفره عقد یادداشت کنیم، یه دفترچه بدیم دست جوان‌ها، بگیم خانم آقا آغاز زندگیشون سر این چیزا با هم گفتگو کنن، طبعا نتایجی برسن، زندگیشون رو بر این مبنا ببندن نه بر مبنای دروغ. خیلی از حرفای مثبت اصلا خوبه ها، حرف خوبیه، ولی این مال اینجا نیست، مال تو بهشته. ان شاء الله با هم دیگه که مرحوم شدید مرغ روحتون پرواز کرد و از تشییع پیکر مطهرتون انشاءالله در قبرستان قرار گرفتین و خودتون ولی رفتید تو بهش، اونجا بشین این حرفای خوب خوب بزنید. اینجا حرف درست بزن. حرف درست اینه که ببینید خانوم، من بعد زندگی مایه امتحان شما، اخلاقم بد بشه یا خوب بشه دارم شما رو امتحان میکنم، شما هم مایه امتحان مایی، خوب باشی یا بد باشی مایه امتحان مایی، هم شما کمک کن ما رو، ما امتحانامونو خوب پس بدیم، هم ما کمک میکنیم شما امتحاناتو خوب پس بده. اگه خانوم پرسیدن پس کی میخوایم زندگی کنیم، بگو انشالله اون دنیا. خود خدا هم تو قرآن میفرماید زندگی مال اون دنیاست. اینجا جای امتحان پس دادنه، جای لم دادن نیست. و اگر خدا تو این دنیا آسودگی و عیش و نوشی هم به انسان بده، اونو هم همش امتحانه. پول میده امتحانه، پول نمیده امتحانه. دیگه زیاد درد سرتون ندم. خدا انشالله کمکمون کنه امتحاناتمون رو خوب بشناسیم و خوب امتحاناتمون رو از عهدش بر بیاییم. اما کلمه امتحان متاسفانه کلمه استرس زاست. بله، الان ما چقدر تو این چند دقیقه برای شما استرس وارد کردیم؟ باید یه دستگاهی باشه که این استرس ها رو بسنجه، ببینید این کلمه امتحان چقدر واقعا در انسان استرس ایجاد میکنه. امتحان در دنیا امر تلخیه، ولی امتحان رو یه جوری با هم دیگه ترجمه میکنیم که این تلخیش از بین بره. ما نمیخوایم ترجمه کنیم این ترجمه شیرین رو به امتحان بدیم، بلکه حقیقت امتحان ترجمهش همین هست. شما فرض بفرمایید خودتو کشتی عمری عضو تیم ملی بشین، تیم ملی مثلا فوتبال، بسکتبال، والیبال، نمیدونم چی بال، رفتی عضو تیم ملی شدی. وقتی که عضو تیم ملی شما رو میکنن، دیگه میگن شما دیگه زحمت نکش، بقیهشو ما کار میکنیم. میبرن در یک باشگاه ویژه‌ای، شروع میکنن اونجا امکانات در اختیارت قرار میدن، بدنسازی و تمرینات مختلف، مربی خارجی میارن، حقوقش هم یکی از دیگه میده، یه پولی هم تازه به شما میدن. تو رفتی توی اردوی تیم ملی، وقت اونجا هی کار میکنن تا شما تقویت بشی. این کاری که برای اعضای تیم ملی میکنن برای اینکه تقویت بشه به آستانه یک مسابقه بین المللی برسه، این بهش میگن امتحان. در قاموس دین وقتی که میفرماد من شما رو آوردم تو این دنیا برای امتحان، یعنی اینکه براتون باهاتون کار کنم. دوران تیم ملی دوران زحمته، دوران جایزه و کف و هورا و اینا نیست. اون رفتی پله اول مدال بندازن گردنه، اینا تو بهشته، اینا مال بهشته. بیا تو محل اف بی آی، ما رفتیم تیم ملی، دیشب مصاحبه منو تو تلویزیون دیدید، ایول بابا آخرش بود چی شد، تو پیرنت شماره چنده، اینا مال همش مال تو بهشته. الان اردوی تیم ملی زن و بچه رو بیخیال شو، یا گاهی بهشون سر میزنی، اینجا هر روز وزن تو میگیریم، غذات باید مواظب باشی دوپینگی نشه، چون مثلا دوپینگ میدونی که پدر در میارن. بعدش نمیدونم باید چه تمرینایی انجام بدی، عضلات ران خودتو باید مواظب باشی. اینو بهش میگن یعنی یه بزرگتری داره باهات کار میکنه به منظور تقویت تو، به منظور رشد تو. اینجور امتحان رو ترجمه کردن استرس نداره. اینجا مربی هر روزم از شما امتحان بگیره، میگی دیگه من عضو تیم ملیم، منو بیرون که نمیندازن که، ببینن ضعفی تو من هست فردا برنامه میذارن جبران بشه ضعفم. خدا از بندش امتحان نمیگیره که نمرش کم بشه بعد نمره کمو بگیره جلو چشمش، بیا همین هم به درد میخوری تو، آه چه نمره ایه 12 گرفتین، از این بود که 0 بگیری، که این دو تا نمره دیگه مردود شده بودی، مشروط شده بودی. خدا اینجوری از آدم امتحان نمیگیره. امتحانو اگر خواستی تشبیه بکنی به کنکور، تشبیه کن به کنکور آزمایشی. این برنامه امتحان ها، تست دادن های آزمایشی هست که بچه‌ها بدون استرس میرن میزنن ببینن بعد چی میشه، بعد نتیجه چی شد، نتیجه رو اعلام میکنن. نه کسی به کسی میگه وای بر تو، نه کسی به به میگه، میگن خب حالا فعلا داری تست میزنی تمرینیه تا به یه جایی برسیم. اگر خواستید امتحان رو تشبیه بکنید به تست کنکور، باید به تست های آموزشی، به کنکورهای آزمایشی تشبیه کنید. اگر امتحان رو خواستید تشبیه بکنید به مفهوم دیگری که تو زندگی ما باهاش سر کار داریم، به تمرینات اعضای تیم ملی باید تشبیه بکنید که هر کاستی داشته باشن اصلا دارن ازش امتحان میگیرن که کاستیاشو روش کار کنن. روز اول مربی بدنساز میاد میگه که خب ببینم وضعیت تنفسی شما چقدره، چند دقیقه رو ضربان قلبتون میکشه، چند دقیقه چی میشه، یالا برید روی این تردمیلا بدوید ببینم چیکار میکنیم. میاد میخواد نقصا رو نشون بده. شما روز اول باید نقص خودت رو اتفاقا نشون بدی، به مربی، مربی تا نقص تو رو دید بگه خب من باید برای تو برنامه ویژه بگذارم، برنامه غذایی ویژه، برنامه تمرینی ویژه، تا تو رو به اون اندازه های مطلوب برسونم. اونا بدون استرس کاملا قبول میکنه. دنیا داره امتحانه، یه معناش یعنی تمرین، یه معناش هم یعنی امتحان آزمایشی. امتحان نهایی نداریم ما تو دنیا. البته یه استثناهایی داره، امتحان نهایی هست که اونو بگذاریم. یه امتحانهایی هست یه دفعه میشه امتحان نهایی. عمر سعد تو کربلا امتحان داشت میداد، از همین امتحانهای عادیش بود، یه دفعه تو اون امتحان رد شد، اون امتحانش شد امتحان نهایی. اون امتحان چی بود؟ امام حسین فرمود بیا و دست از کشتن من بردار، هر چی میخوای دیگران بهت بدن من بهت بیشترشو میدم، بهترشو میدم. حاکم ری میشی آخرش میخوای 4 تا باغ بدزدی از بیت المال، بیا من اونا رو، من باغ علی ابن ابی طالب بهت میدم، تو مدینه هم بهت میدم، چقدر میخوای دور. این امتحان رد شد، این دیگه مردود شد. خدا امتحان بعدی رو بگیریم میفرماد نه دیگه، من غضب کردم، این شمشیر کشیده به ولی من، این امتحان شد امتحان ردی براش. اگر عمر صد اون امتحان رو قبول میشد امتحاناتش تموم میشد؟ نه، حالا ادامه داره امتحانات بعدی. بعضی وقتا هم هست یه کسی یه امتحان قبولی میده که امتحان نهاییش میشه، معلوم نیست امتحان نهایی کدومه. یه دفعه میبینی یه نفر توی بیابون، حالا بذار مثال بزنم برای شما، این مثال مشهوره تو عرفا، که داشته میرفته با یه عارفی، بعد این عارف دعا میکنه خدایا ما از آفتاب سوزان تو داریم هلاک میشیم، تابستان، یک ابری برای ما بفرست. ابری میاد بالای سرشون، یه لاتولوت درب داغونی هم کنارش بوده. این هم میگه بابا ایول، شما عرفا رابطتون با خدا خوب باشیم، خفه میشدیم. بعد به یه جایی میرسن سر دوراهی، از هم خداحافظی میکنن، عارف از اون طرف میره، این آدم درب داغونه اینجوری از این ور میره. بعد که خداحافظی میکنن، این ابره باید سر عارفه میرفته دیگه، سر این لاتولوته درب داغونه میره. این عارفه یه نگاه میکنه میبینه نه، این آدم عوضیه، همچین هم زیاد عوضی نیست، اتفاقا خیلی هم درسته، خودش هم حالیش نیست که چقدر آدم درستیه. میره سراغش، میگه دیدی که ابر بالا سر تو اومد؟ این ابر رو خدا بالا سر تو فرستاد، یه پیغام فرستاده، من پیغامه رو گرفتم. تو خودت هم گرفتی؟ نه بابا اون نگرفتی. تو خیلی آدم حسابی هستی، اخیراً چی کار کردی؟ اون آدم عوضیه میزنه زیر گریه، میگه واقعا خدای تو ما رو تحویل گرفت؟ بله. چرا تحویل نگیره؟ چی کار کردی؟ و توی مثلا چی شده بود و چه اتفاقی افتاده بود، یه زنی گیر ما افتاده بود، ما خواستیم به ایشون حمله ور بشیم، ایشون فراری از من نداشت، گفت خدا داره میبینه. من به خاطر دیگه که دیدم گریه میکنه، از خدا میترسه، گفتم خدای این از تو میترسه، من از تو نترسم، منم از تو میترسم، زن رو رها کردم اومدم. پس خدای تو دید؟ آره دید دیگه، قبولت کرده. الان یه دفعه با یه امتحان قبول شدن میشه امتحان نهایی که قبول شدی. حالا وقت شما فکر نکن اگه این کار رو انجام بدی دیگه اونجوری میشه، شما 100 مرتبه از اینجور ارفاقها بکنی به ملت شریف، خدا میگه خب حالا چه خبره؟ امتحان نهایی که نبود که، من به تو خیلی امکانات دادم، از تو همین هم انتظار داشت. حالا یه بار آدم دست از پا خطا بکنه، یک پدری در میاد، بیاین امتحان نهایی رد شدی، رفت. شانس که نداریم ما. یه وقت دیدی خدا آدمو آدم حساب بکنه، با یه امتحان بد رد بکنه، با 1000 تا امتحان خوب قبول نکنه. چون که من به تو خیلی امکانات دادم، تو آدم حسابی هستی، حساب ما با شما فرق میکنه. خدا انشالله توی امتحانها دست ما رو بگیره. شما رفقا تا حالا چند تا امتحان خوب پاس کردی که مثلا مرحله گرفته باشی، رفته باشی بالا؟ نمیدونم، هر کی تو زندگیش داره. در بین امتحاناتی که نمره گرفته، یکی دو تا امتحان هست یه دفعه برای هر کی پیش میاد، یکی مالی، یکی آبرویی، یکی عبادی، یکی تو زمینه دیگه، یه امتحان خدا ازش میگیره، عجب رو سفید میشه. خدا میفرماد ملائکه من این بندمو دیگه عذاب نمی کنم، قبوله، بقیه امتحانا رو ازش بگیرید، فقط نمره بره بالا. چند تا از این امتحانات دادیم، انشالله زیاد باشه، انشالله از اون امتحانا داده باشی که نام تو رو جزو دوستان ابا عبدالله الحسین ثبت کرده باشن به گونه این که دیگه خط نزنن. و آقا اگه ما خراب بشیم چی؟ ببین اگه اسم تو نوشته باشن که دیگه خط نزنن، نمیذارن خراب بشی، دستتو میگیرن. انشالله از اون امتحانات حالا داده باشیم، انشالله از این امتحانات بازم برامون پیش بیاد، سختم نباشه آ خدا، یه آسون بگیر ما مشتری بشیم دیگه، زیاد با ما سخت نگیر. خدا با دوستان اهل بیت زیاد سخت نمیگیره، دنبال بهانه میگرده نمره بهشون بده، سوال آسونه رو ازشون میپرسه تا نمره بگیرن، تا امتیاز بگیرن. انشالله امتحانهای خوب از ما بگیرن، ولی با مردم زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام امتحانهایی که میگرفت امتحانهای ادامه داری بود. با شهادت ابا عبدالله الحسین امتحان به پایان نرسید، مردم کوفه امتحان بعدی پای محملهای بی معجر اسرا رو وقتی بهش رسیدن اونجا امتحانهای بعدی رو پس دادن. یه نگاه کردن زن و بچه های خودشون در امن و امان، یه نگاه کردن بچه های امیر المؤمنین بر شترهای برهنه سوار. مردم کوفه، نامردها، اگه پشیمونید همین الان قیام کنید. مردم کوفه شروع کردن به گریه کردن. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود گریه میکنید؟ پس کی مردهای ما رو کشت؟ گریه میکنی؟ یعنی زینب کبرا داره دل میسوزونه برای اونها. شما ما رو دارید به این وضع میبینید، باید قیام بکنید. قیام کردن، اما اینقدر دیر و اینقدر دور، دیگه اثر چندانی در تاریخ نداشت. امتحان، امتحان از مردم کوفه گرفته میشه، از زینب کبرا چی؟ من روزه نمیخونم امشب. یکی از امتحانهای زینب کبرا رو عرض بکنم و دعا کنم شاید مجلس ادامه داشته باشه. زینبم، دختر امیرالمؤمنین، جانشین فاطمه زهرا، دختر دلبند فاطمه زهرا سلام الله علیها، امتحان عاشورا رو خوب پشت سر گذاشتی، ولی امتحان دخترم ادامه داره. خدا چه امتحانی میخوای از زینب بگیری؟ تا تو مجلس عبیدالله ملعون نشست، عبیدالله شروع کرد شماتت کردن. دیدی خدا برادرتو کشت، دیدی خدا شما رو خار و ذلیل کرد. این امتحان ها همینجور رگبار بر سر و روی زینب کبرا شروع میکنه به باریدن گرفتن. حالا ببینیم زینب صبر از کف میدهد یا نه. تحقیر دارن میکنن دشمنان زینب کبرا رو، اما زینب کبرا چه صلابتی، چه آرامشی. من نمیدونم تو کربلا بیشتر زینب نمره گرفت یا در مجلس عبیدالله ملعون. برگشت با کمال آرامش فرمود ما رأیت الا جمیلا، من هر آن چه دیدم لطف خدا بوده است. جواب دندان شکنی به عبیدالله ابن زیاد ملعون داد، اما انقدر این جواب آرام و لین و منطقی و با صلابت بود، انگار اصلا این زن داغ ندیده، انگار از سر سیری داره سخن میگه، انسان انگار مقاله ای رو آماده کرده داره دکلمه اجرا میکنه. چقدر عارفانه، چقدر متین، گویی اصلا زینب کبرا رو تازیانه نزدن، به شهر باباش علی به اسارت نیاوردن. امتحانها برای زینب ادامه داره. بعد زینب کبرا با اسرا رو همه رو انداختن در یک زندانی که به سیاه چال شبیه بود. یک هفته بنابر نقلی مردم زینب کبرا و بچه های اهل بیت رو توی زندان قرار دادن، توی زندان مخوفی که همه در یک اتاق مجبور بودن کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب ببینید چه زندگی میشه. زندانی با دیوار نیمه خرابه‌ای که گفتن اگر بنا شد به قتل برسونیم اسرا رو، دیگه نیازی نیست از این زندان خارجشون کنیم، همین دیوارها رو بر سیاه چالی که اونها هستن خراب کنیم، اینها اون پایین دفن میشن. که بعد پیغام رسید نه، این اسرا رو بفرستید شام، اینا مایه افتخار پسر معاویه است که دختر امیرالمؤمنین رو به اسارت گرفته. امتحان ادامه داره، امتحان تمام نمیشه برای زینب کبرا. اما امان از اون زینب سرفرازی که از عهده همه این امتحانها برآمد، آنچنان صلابت خودش رو حفظ کرد در کوران این امتحانها و بچه ها رو در پناه خودش قرار داد و بهشون آرامش عنایت کرد. زینب کبرا که اینجور نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام باقی موند. ولی من موندم وقتی بچه ها می اومدن می گفتن امه جان زینب پاهامون تاول زده، ما رو تازیانه زدن، امه جان زینب دارن ما رو با گرسنگی شکنجه میدن. زینب کبرا چی به اینها می گفت؟ آیا بهشون می فرمود که عزیز دلم صبر کن، آرام بگیر، الان تمام میشه؟ کدوم مصیبت بنا بود به سرعت تمام بشه که زینب بفرماید عزیزم آرام بگیر، به پایان خواهد رسید این مصیبت؟ شاید تنها جوابی که زینب میداد این بود عمه تو کم سلوک، عمه تو هم مانند تو، عزیز دلم آرام بگیر. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما. مظلومان عالم به واسطه ما و به واسطه مقدم سازی برای ظهور خلاصی عنایت بفرما. شیعیان بحرین، شیعیان مظلوم جامعه بزرگ اسلامی در هر کجای عالم هستن، خدایا خلاصی عنایت بفرما. مسلمانان مظلوم، مردم مظلوم عالم، ستم دیدگانی که در هر کجای دنیا زندگی میکنن، از یوغ ستم خلاصی عنایت بفرما. روزی همه ی عالم رو با خودت آشنا و عاشق خواهی کرد، خدایا ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. ما رو در امتحانات خودت موفق بدار. امتحان سخت خدایا از ما نگیر. در امتحانهای سخت فرشته های الهی رو به کمک ما بفرست. و عجل فی فرج مولانا صاحب www.bayanmanavi.ir